ما کردیم و میتونیم بیشتر از این کار بکنیم.
خب چه استفاده ای شد؟ این در کنار این هوش مصنوعی که شما میگی باید استفاده بشه، یه هوش طبیعی هم میخواد که از این برای داده ها استفاده بشه دیگه.
میگم ما تو ایران فقط یک مشکل داریم، باور نداریم در آینده نزدیک 3 4 5 تا 10 سال آینده میخواهیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. اینجوری نیست.
این اشتباهه.
ببین من یک ایرانی ام، از سال 87 پایان نامه خودم کارشناسی ارشد با شبکه هسته مصنوعی آشنایی پیدا کردم و شروع کردم کار کردن. مثلا رفتیم خارج، اونجا هم همین کارو خواستم بکنیم. اومدیم دکترا داخل دوره همین رو از ما خواستن. خب ما از سال 87 به عنوان یک ایرانی حداقل خود من دارم با اینا کار میکنم. درسته؟
بله.
و خارج از کشورم که مثال زدم، ببینید دریاچه‌ها خشک شده، دریاچه آرال خشک شده، دریاچه ارومیه خشک شده، دریاچه‌ها توی آمریکا مثل سالتون، دریاچه ابرت و دریاچه حتی دریای مرده، دریاچه شوری بوده بین اردن و فلسطین اشغالی هنوزم هست، اینا دارن خشک میشن یا کامل مثل آرال خشک شد، تموم شد رفت. اینا تغییر اقلیمه دیگه، درسته؟
بله دیگه.
ما اینا رو میتونیم بررسی بکنیم، شبیه سازی بکنیم. همین امروز با هوش مصنوعی بلا درنگ ها، یعنی هزار سناریوی تغییر اقلیم رو برات بررسی بکنه، کدوم فیزیبل تر هست، امکان پذیر تر هست، برات پیامداش رو شبیه سازی کنه. ولی با فرموده شما حرف قشنگی زدید. حتی یک دفعه ما رو سازمان برنامه بودجه دعوت کرد، رفتیم خدمت عزیزان و باز هفته پیشم از ممانعت حقوقی ریاست جمهوری با من تماس گرفتن و گفتن دکتر فصل بودجه ریزیه کجاها چه کار کنیم. من واقعا اینجا از رادیو از همه تشکر میکنم، یعنی میبینید مثالی که میزنم واقعا عزیزان دنبال هستن. اما بعضی موقع ببینیم لحظه آخر، مثلا یه بزرگواری بود آیه، اون زمان دکتر زنگنه بودن، نماینده مجلس بودن، به من گفتن که مثلا فرض کنید برای سیل همون 98400 که گفتید، اخبارش هم من بعدن سرچ کردم بود، بله بالغ بر 1000 میلیارد تومان دو همت بعضن بخش عمومی ما که تخریب شده بود و بخش خصوصی بودجه دولتی گذاشتیم برای جبران. الان دانشگاه اعلام میکنه آقا اگر شما یک همت 500 میلیارد تومان حتی بدید به عنوان پایلوت، دانشگاه علم و صنعت اعلام آمادگی میکنه که هوش مصنوعی تغییرات اقلیمی رو و دوقلوی دیجیتالش رو مثل بقیه کشورهای جهان که نزدیک 5-6 سال هست.
بله بله. آقای دکتر روزبهانی که در برنامه ما حضور دارند، خودشون هم محقق هستند، هم کارشناس، هم رشته تحصیلیشون کاملا متناسب این حوزه است و کاملا هم مستاقی دارن صحبت میکنن، یعنی اگر هم حرفی میزنیم فقط از جنبه علمی نگاه نمی کنیم. ایشون الان میگه که من تو این اتفاقات اقلیمی حضور داشتم، از هوش مصنوعی این استفاده رو کردم. اگر این بودجه که شما گفتید یک چهارم بودجه آسیبیه که به هر حال شما میگید
یک بیستم دیگه،
یک بیستم، آره
بعضن
که اون اگر ما فقط کافی بود که بلد باشیم و بدونیم که چگونه از ابزارهایی که داریم، تازه یعنی مثلا دانشگاه مصنعت با نگاه های دکتر روزبهانی این هوش مصنوعی اقلیم رو شناسایی کردن و ساختن و فقط کافیه که یه بودجه بهش داده بشه که بتونه توسعه پیدا بکنه، بتونه ترویج بشه، بشه به هر حال قابلیت کاربردی بیشتری پیدا بکنه، ولی ما انجام نمیدیم، اون وقت مجبوریم ده ها برابر هزینه آسیب هایی رو داشته باشیم که به قول معروف به واسطه همین سیل ها داریم و بعد از این سیل ها استفاده نمی کنیم. اون چه که شما به عنوان رودخانه کوانتومی ازش اسپوردی و برکت
اتمسفری
یا بله رودخانه اتمسفری که برکت خداونده که خیلی خوب
اجلاس مستفرید. آب در ژنو فکر کنم 2022 بود اصلا تیتر زدن، گفتن اتمسفریک ریورز آر دی نیو تینگ این دی واتر ریسورس اف دی ورلد، یعنی جدیدترین منابع آبی جهان. دارن آیه دکتر نوروکار بذارید حالا که رادیو هست ببین شاید شنونده عزیزی که مسئول هم باشه بشنوه،
اتفاقا رادیو گفتگو رو مسئولان خیلی
آره
میشنون،
نمایندگان محترم مجلس عزیزان، اونها اومدن توی سال 2022 برای اینها دارن معاهده بین المللی می نویسن که هر کشوری بیشتر از یه میزانی حق برداشت از رودخانه حتی اتمسفری نداشته باشه.
عجب خدا، یعنی مثل اون چه که ما در دریاهامون داریم حالا دارن برای این رودخانه‌های اتمسفری که خداوند در قالب باران یا برف نازل میکنه دارن براشون، یعنی اینقدر ارزشمنده که هر کشور داره قطره قطرهش رو داره.
تا به حال بهش مثل که توجه نکردیم. ما نمیگیم این خیلی جدیده و مال تغییر اقلیمه، چون نمیشه اینو اثبات کرد. حالا تو جهان یه عده میگن اینا پدیده‌های جدیدن تو حوزه‌های اتمسفری، ولی من میگم شاید هم در مثلا 100 سال 200 400 500 سال گذشته هم بوده و ما ها مثلا داده نداشتیم دقت بشن. بشری که مثلا دانش نداشته هر چیزی رو سیل میدونه، هر چیزی رو طوفان میدونه و فقط هم تخریبگریش رو نگاه میکنه. جمعیت کم بود، تراکم کم بود، منابع آبی کافی بود و شاید طرف این دید منفی رو نداشت.
بله، متاسفانه این نکاتیه که آدم وقتی راجبش صحبت میکنه خیلی دلش میسوزه. وقتی این فرصتها در کشور ما به وجود میاد، فقط ما آثارش که تخریبه میبینیم به قول شما و بهش فکر نمیکنیم.
ببین الان امسال بارش هم بیاد، الزاماً پشت سد بارش نمیکنه. آره، شاید رفت این سمت.
آره، همون
اگه ما نخواهیم هوش مصنوعی داشته باشیم به شکل ملی. ببین ما الان موضوعات کردن به فرمود شما حرف قشنگی زدید. ببین الان مثلا تو دانشگاه ما اسکیل آپش رو مشکل داریم. من میرم مثلا یه امامزاده داوود سه‌بعدی میکنم، یه مثلا سیلم توش شبیه سازی میکنم، ولی این یه ناحیه کوچیکه.
بله.
اگه بخواد در سطح ملی باشه، ما هیچ راهی نداریم جز این که یک برنامه‌ریزی ملی و یک عزم ملی داشته باشیم. اما اون زمان خوبیش چیه؟ شما آبخانداری داری، آبخیزداری داری و داری این کارها رو انجام میدی. خب باز دانش محلی، دانش تجربی، شهودی خیلی جاهاش. اما یا خیلی جا دوستان ما توی بخش آب میدونن که شبیه‌سازی دو بعدی بوده و اینا خب دقت لازم و کافی رو نداره. زلزله رو شما فرمودید، من اعلام میکنم که جون میدم باور نمیکنن، میتوانیم در سطح تهران سه‌بعدی متا دیتا هاشو بگیریم، سوار بکنیم و حتی بگیم آقا اگه مثلا دور از جون زلزله اومد، من چون رادیو نمیگم مثلا یه ناحیه تهران مثال میزنیم مردم میترسن، آره، ولی مثلا بگم فلان خیابان که دو طرفش پر برج بلنده، اگر اینا آوار بشن. حالا ببینید شما همیشه هم فقط پیشگیری نیست که،
بله،
شما مدیریت زمان بحران هم دارید.
بله.
مثلا فرض کنید دور از جون توی یه شهر پر جمعیت متراکم و ساختمان‌های بلند زلزله آمد، ما باید چه کار بکنیم؟ یکی از مسائل ما که هوش مصنوعی کمک میکنه، حالا مسائل پیشبینی یه بحثه و پیشگیری یه بحث، هم اینه که حالا دور از اون رخ داد، اگر رخ داد حتی خالی و سکنه هم باشه یا مینیمم سکنه باشه، شما تخلیه هم کرده باشی، میخوای آوار برداری، میخوای اورژانس رد بشه به اون تعداد کمی که سکنه هستن برسه، خب این آوارها مثل کوههایی میشن که مسیرها رو بستن. یعنی بعضی ما شاید تا 7 روز یا مثلا چند هفته ما تو شهرهای بزرگ پر جمعیت نتونیم امداد رسانی کنیم، اما هوش مصنوعی در لحظه شبیه سازی میکنه، ریشتر عمق فرکانس رو داره و به شما میگه که بدونی که حتی بخوای مثلا فعلا تصویر ماهواره‌ای یا کوادروتورا برن عکس برداری کنن به شما نشون بدن، از بالا به تو نشون میده که اگر این 6 نقطه آوار رو برداری به 80% اصل پارتو به مثلا با 20% آوار برداری سری به 80% این شهر میتونیم دسترسی امدادی داشته
باشیم.
این خوبه دیگه،
خیلی خوبه، اصلا بهترینه. چرا خوب باشه؟ بهترینه. امیدواریم واقعا مسئولین اگر برای ما رو میشنون، اصلا چرا بشنون، ما براشون ارسال میکنیم، برای اعضای نمایندگان محترم مجلس، برای وزیر محترم راه و ترابری، با هر دستندرکاری وزارت کشور که به هر حال بحث بحران رو مد نظر قرار میده، پدافند غیر عامل. به نظرم این ویدیو رو بعد ارسال کرد، این برنامه رو بعد ارسال کرد تا بشنون.
من جناب نقره کار عزیز، وقتی که نخبه ایرانی هر جای جهان باشه ببینه که این مسیر باز شده که میخواهیم با این فناوری‌های جدید برای تسهیل زیست ایرانیان عزیز کار بکنیم، مطمئن باشید برمیگردن میان کشور. اصلا نیازی نیست ما طرح برنامه بدیم یا هزینه بکنیم، فقط راه باز میشه.
درود بر شما، دقیقا همینطور. متشکرم از دکتر محمد حسین روزبهانی عزیز که با ما همراه بودی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فناوری‌های نوین، عضو کمیته هوش مصنوعی وزارت نیرو و همینطور رئیس کمیته هوش مصنوعی انجمن پدافند غیر عامل، که راجع به همین موضوع صحبت کردیم که چگونه هوش مصنوعی بتونه در پدافند غیر عامل در حوزه به هر حال اقلیم و طبیعت به ما کمک بکنه. امیدواریم، باز هم امیدواریم که شنوندگان ما به خصوص مدیران دولتی و تصمیم گیر و تصمیم ساز ما این برنامه رو بشنون و همراهی بکنند. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده فاطمه جلالی، صدا بردار مهری مؤیدی، هماهنگی خانم محدثه خاندانی، از فضای مجازی رادیو گفتگو مریم آصفی، از روابط عمومی و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم راه نور نام داره که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. با افتخار اعلام میکنم که مهمان امروز ما حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستند، پژوهشگر محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و احترام خدمت شما مخاطبین ارجمند و شنوندگان عزیز، همچنین عرض تشکر از زحمات دستندرکاران برنامه راه نور. امیدوارم بنده هم به عنوان کارشناس این برنامه بتونم تأثیر و اثر مثبتی هرچند کوچک در این جریان بسیار ارزشمند ایجاد کنم.
حتما همینطور خواهد بود. آقا ما از شما استفاده کردیم قبلا و انشالله تو این برنامه هم در خدمتون خواهیم بود.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند، شفایشان نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمیبیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت و عقده هاست، تباه میکند، شفا نمیدهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید مخروبه میشود نخعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدانشون بخانند؟ حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه‌ای، با غربالش کلکت را میکند.
غربال یا ذوالفقار؟
غربال.
غربال چرا مالک؟
علی غربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد می شود. اموال شبهه‌دار در آن می ریزد، الک می کند، هرچه در غربال بماند به صاحب مال می دهد.
غربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به غربال. کوری؟ جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، کورم، نمیتوانم ببینم جز علی، نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
خب شما موضوع خوبی رو انتخاب کردید، بحث تربیت اجتماعی. دو جلسه در رابطه با این موضوع صحبتایی رو فرمودید از کتاب شریف نهج البلاغه. جلسه اول بحث چرایی و اهمیت تربیت اجتماعی بود، جلسه دوممون اختصاص به راهکارهای تربیت اجتماعی داشت که شما دو روش تربیتی بر اساس رفتار و روش موضوع و نصیحت رو توضیح فرمودید. و اما ظاهرا این جلسه بحث اصلاح و جهت‌دهی نظام تربیتی هستش که حتی خود شما به ما یاد دادید و من خدمت شما تلمس کردم. در خدمت است.
خواهش میکنم. در سومین برنامه از مجموعه نقشه راه تربیت از منظر نهج البلاغه که همراه شما بزرگواران هستم، همونطور که مجری بزرگوار فرمودند، ابتدا ما در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم و در برنامه قبلی به دو روش بنیادین و بسترساز این نظام تربیتی، یعنی روش الگویی که تأملی کردیم در خطبه 166 و روش موعظه بر اساس نامه 31 نگاهی کردیم و نکاتی رو خدمت شنوندگان محترم ارائه کردیم. فهمیدیم که تربیت علوی تربیتی مبتنی بر رفتار مهربانانه الگوها و گفتار دلسوزانه مربیانه. این نامه 31 رو به نظر من حتما اگر دوستان عزیز و شنوندگان محترم فرصت داشتن به این گفته های بنده کوچکتر اکتفا نکنن، حتما زحمت بکشن خودشون دقیقتر شرحهای بسیار زیادی از اساتید بر این نامه منتشر شده، امیدوارم استفاده کنن. اما امروز میخواییم به روش های اصلاحی و جهت دهنده بپردازیم، به نوعی بعد از اینکه بذر این نظام تربیتی رو کاشتیم باید ببینیم خب چجوری باید از اون مراقبت کنیم. اگر برای همین مبنای این مثال، اگر خدای نکرده جامعه یا فرد دچار آفت شد، باید چه راهکاری رو این الگوی جامعه انجام بده که این بذر و آفات از یکدیگر متمایز شه، این بذر گرفتار آفات و گرفتاری های مختلف نشه.
مثلا که شما زدید بحث کشاورزی بود که اشاره داشتید بذر رو میکاره، حالا باید در طول رشد این بذر از اون نگهداری بکنه.
احسن، یعنی دقیقا مثل یک امر کشاورزی باید از جان و دل مراقب این محصول باشیم. خب سوال میشه روش های آفت زدایی ما، روش های پیشگیری ما از این آفت ها و بلایا چی هست؟ امیرالمومنین سه راهکار رو به ما بر اساس حکمت 208 بیان میکنن. قرار شد که ما این متون اصلی رو خدمت عزیزان معرفی کنیم که انشالله هم بحث ما مستند به گفتار دقیق امیرالمومنین باشه، هم عزیزان انشالله این کتاب شریف و این متن رو مقابل خودشون به هنگام برنامه داشته باشن، خودشون تطبیق بدن. شاید بنده اشتباهی میکنم تصحیح بشه انشاءالله. بخش اول بحثمون عبرت آموزی یا نگاه به گذشته است، کلید واژه‌ای که در دو برنامه قبلی هم در نامه ها و در خطبات بهش اشاره شد، باز هم اینجا بهش پرداخته میشه در این برنامه. عبرت آموزی به نوعی وسیله است که بر اساس گذشته ما به کمک ما میاد. بخش دوم و ابزار دوم ما نظارت و مراقبته، این به نوعی نگاه به وضع حال جامعه ماست، وضع کنونی جامعه ما رو بررسی میکنه. و بخش سوم و ابزار سوم تشویق و تنبیهه، ما میخوایم برای خودمون این نظام تربیتی رو در آینده هم حفظ کنیم. ولی دو چه کار باید بکنیم؟ منی که دیگه به سن پیری رسیدم، بازنشسته شدم، ماشاءالله کارآموزای جدید دارم میان، من باید چی کار کنم که این نظام تربیتی در دل الگوهای جدید باقی بمونه و به نسل بعد منتقل شه؟ از نظام تشویق و تنبیه استفاده میکنم. اگر اجازه بدید بحث عبرت آموزی یا نگاه به گذشته رو ما آغاز کنیم. ابتدا میخوایم از گذشته،
از همون حکمت 208 دیگه.
بله دقیقاً، از همون حکمت 208. عبرت آموزی که اشاره شد در جلسات گذشته به ما نشون میده تربیت فقط نگاه به حال نیست، نگاه به وضعیت کنونی نیست، یک استفاده هوشمندانه از گذشته برای ساختن آینده است. ما باید بر اساس توصیه های امیرالمومنین تاریخ رو مطالعه کنیم، نه اینکه صرفا برای سرگرمی، نه اینکه صرفا آشنا بشیم که کدام مقبره توسط کی ساخته شده، اون ساختمون برای چی ایجاد شده. ما باید علل رشد و انحطاط تمدن‌ها رو، جوامع مختلف پیشرفته رو علل خصوص قشنگ در نظر بگیریم.
اونها سعی از روش‌های آموزش قرآن به ما همین عبرت آموزی احسن. از گذشتگان دیگه اقوام مختلف
احسن. قصص پیامبران مختلفه، جا داره یاد کنیم از مرحوم سلحشور که چقدر این روایات قرآنی رو به زیبایی به عرصه نمایش آورد. و عزیزی هم میگفت آقا ما هر حالا درسته که نقد میکنیم چرا انقدر پخش میشه، ولی هر دفعه نگاه میکنیم میبینیم که این نکات قرآنی رو چقدر نگاه هنرمندانه بهش شده و چقدر این ظرفیت برای سراسر قرآن هست که این قصه ها رو افراد هنرمند بیان یه مقدار روش مانور بزن، فیلمنامش کنن. میشه واقعا، انقدر روایات قشنگ و زیبا بیان شده که زیاد کار سختی هم نیست. خدا ایشالله مرحوم سلحشور به تمامی دستندرکاران عزیزی که در ساخت این سریال زحمت کشیدند و الان در کشورهای مختلف اسلامی مورد تقدیر داره قرار میگیره بعد از گذشت حدوداً یک دهه، واقعا رحمت کنه. در حکمت 208 میخونیم امیرالمومنین عبرت رو یک فرایند شناختی معرفی میکنن، یعنی اون عبرتگیری هم خودش راه و روشی داره. چهار گام داره عبرتگیری. آقای قصری‌زاده عزیز ایشون میفرماید و من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم. ترجمه تحت لفظیش اینه که کسی که عبرت بگیرد بینا میشود یا بصیر میشه،
آگاه میشه.
آن کس که بینا بشه حقایق رو میفهمه و آن کس که حقایق رو بفهمه دانا میشه. یه زنجیره طلاییه. زنجیره اولش عبرت دیدن و مقایسه کردن گذشته، گام بعدیش بصیرت بینا شدن و درک عمیق از ماجراست، گام بعدیش فهم تحلیل کردن چرایی اون اتفاقه و گام چهارم علم رسیدن به یک دانش و قانونه. پس عبرت آموزی در مکتب امیرالمومنین فرایند یک تولید دانش اجتماعیه و این همون روشیه که در برنامه قبل بر مبنای نامه 31 اشاره کردیم. به فرزندشون توصیه میکنند و میفرمایند برو آثار گذشتگان رو ببین، تاریخشون رو بخون، ببین چرا سقوط کردن، چرا عده‌ای به عزت رسیدن. و این توصیه بسیار مهمیه.
در قرآن هم داریم دیگه سیرو فی الارض.
احسن احسن. ما احساس نکنیم جامعه ما جامعه ای که از برای اولین بار مثلا به صورت منحصر به فرد در تاریخ وجود داشته، خصوصا تمدن‌های شیعی رو بریم مطالعه بکنیم، تمدن عصر صفوی، نظام جامعه حکمرانی آل بویه رو بریم مطالعه بکنیم، اون تمدن طلایی عصر صفوی چطور شد به خاک سیاه نشست. اینها نکات بسیار مهمی است که میتونیم از این بخشای از تاریخ که خیلی با ما اشتراک دارن استفاده کنیم. در گام‌های بعدی بریم تمدن‌های دیگر رو هم بخونیم.
استاد میرلوهی، چیزی که الان به ذهن من رسید اینه که توی وقایع مختلفی که حالا ما توی این سالهای اخیر تو کشورمون شاهدش بودیم، بعضی‌ها فقط میان به صورت تقطیع شده نگاه میکنن کار رو. الان نگاه کن آقا چه اتفاقی افتاده، بر مبنای همین هم تصمیم میگیرن، نمیرن ببینن گذشته این چی بوده.
بله.
از کجا نشأت گرفته.
بله.
و حضرت آقا به موقع یادآوری میکنن نکات رو.
بله.
که آقا ببینید این از اینجا منشأش بوده که اینطوری بوده.
بله.
یا قضایای مختلف مثل برجامی که بالاخره الان به نوعی هم هنوز درگیر تبعاتش هستیم، همین بوده دیگه که حضرت آقا اول روشنگریاشون رو اشاره میفرمودن که آقا اینجوریه، بدعهدی میکند، فلان است فلان است. یعنی اگه ما تاریخ رو بریم مرور بکنیم، هیچ موقع کشوری مثل آمریکا که امام فرمودن رابطه ما گرگ و میش است، یعنی قابل اصلاح نیست. اگه گرگ و میش با هم دیگه دوست شدن، این دوتا میتونن اگه دوست بشن.
در کی آخه دوست داره هی گرفتار عاقبت بد و یا خطاهای گذشتگان بشه؟ بعضی واقعا دوست دارن، میگن نه این دفعه فرق میکنه. آقا خب بارها
بذار ما هم تجربه کنیم.
بذار ما هم تجربه این اصطلاح بذار ما هم تجربه کنیم متاسفانه اصطلاح خوبی نیست. بخش دوم بخش اول که عبرت آموزی از گذشته بود، بخش دوم نظارت و مراقبته. ما از گذشته عبرت گرفتیم، حالا بیایم زمان حال. ما باید بر وضعیت حالمون نظارت و مراقبت داشته باشیم. خب حالا که ایشون میفرماید نظارت و مراقبت، خود نظارت و مراقبت هم آیا فرایندی داره؟ باز ایشون اولویت بندی جالبی میکنن در همین حکمت 208. میفرماید اول نظارت درونی، محاسبه نفس. چرا؟ چون قدرتمندترین ناظر یک انسان وجدان بیدار خودشه. من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسرم. کسی که حساب نفس خودش رو بکنه سود میبره. مثالش چی آقا؟ اگر یک بازاری، اگر یک تاجر محترم داره برنامه ما رو میشنوه، میتونه اینو تصدیق کنه. فقط به کشاورزان، از کشاورزان محترم کمک نگیریم. یک بازاری اگر حواسش به بازار باشه، اگر حواسش به اجناس باشه، اگر حواسش به قول معروف متقاضیان اجناس و کیفیت کار خودش باشه، خیلی زودتر میتونه بفهمه آیا داره ورشکست میشه، بعد تجارت خودش رو کوچیک بکنه که لااقل همونی که داره حفظ بشه، یا داره موفق میشه و تجارت خودش رو مثلا یک شعبه دیگه، یک حجره دیگه باز کنه. کدومش بهتره؟
یه مثال خودش به فکر خودش باشه.
بله، اگه کلن کارو کاسبیش جمشه بهتره، یا اینکه خودش فعلا بدونه چه خبره، بازار دست چه جنسیه. حدیثی در شرح این حکمت اومده از امام کاظم، میفرماید لیسم نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم. از ما نیست کسی که هر روز به حساب خودش نرسه. این خیلی مهمه. در مورد حساب و کتاب قیامت هم زیاد ما شنیدیم که آقا اول خودتون به حساب خودتون برسید تا منتظر بشید روز قیامت به حسابتون برسه. و طبیعتاً اشاره شد مرحله بعدی ناظر بیرونیه. اگر کسی رو حاکم جامعه یا هر مدیری، هر مسئولی در جایگاهی که وظیفه رسیدگی به مجموعهش رو داره، ما تو نامه 53 به مالک اشتر میبینیم امیرالمومنین صراحتا میگه سازمان بازرسی ایجاد کنید به مالک اشتر. اگر کسی رو پیدا کردی که غفلت میکنه از انجام مسئولیتش، ناظر و حاکم جامعه وظیفه داره تفقدش کنه، اونو مورد بازرسی قرار میده. ثم تفقد اعمالهم و بعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم. میگه رفتار کارگزاران تو نامه 53 بررسی کن و بازرسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار. فلسفه این بازرسی دقت داشته باشیم، مچگیری نیستا. ما داریم توی تربیت اجتماعی صحبت میکنیم. ایشون میفرماید فإنّ تعاهدک فی السر لأمورهم حدوةٌ لهم على استعمال الأمانة. میگه این بازرسی پنهانی تو از کار اونها، اونان رو به امانتداری و مهربانی و به قول معروف تفقد به کارگزاران تو وامی داره. کلمه حدوه که روش تاکید کردم یعنی وادار ساختن. نظارت یک نوع وادار ساختنه و وادار ساختن هم جزء جدای ناپذیری از مجموعه تربیتیه. اگه یک کارگزار بدون تحت نظارت مدیر و مسئولش هست، خودش رو ملزم به امانتداری، کار مردم رو راه انداختن میکنه. پس این نظارت هم یک روش پیشگیری و تربیت در مقام عمله.
همینطوره.
از گذشته یاد گرفتیم، عبرت گرفتیم، این شد بخش اول بحث ما. وضع فعلی رو مدیریت و نظارت کردیم، این شد نگاهمون به وضع کنونی. اما قرار شد که اگر این دوتا ابزار رو به کار بردیم، یک نگاهمون هم به ادامه این سیره و روش در نسل آیندهمون باشه. به نوعی عبارت تثبیت این نظام تربیتی درست اینجا به کار بره. تو نامه 53 میگه که آقا از روش تشویق و تنبیه و بازخورد برای آینده استفاده کن. اگر جامعه میخواد رفتار مطلوب رو تثبیت کنه، باید نظام بازخورد درستی داشته باشه. این نظام بازخورد رو امیرالمومنین بر مبنای عدالت و تفکیک در نامه 53 به مالک اشتر ارائه میکنن. میگن که ولای یکونن المحسن و المسیع عندک بمنزلت سوا. نباید نیکوکار و بدکار در نزد تو یکسان باشه، زیرا این کار نیکوکاران رو در نیکوکاری بیرغبت میکنه و بدکاران رو به بدکاری عادت میده. ما یک ضرب المثل خوب به کار بردیم، این دفعه هم یه ضرب المثل ناپسندمونه که میگن که تر و خشک و با هم میسوزونیم. این نکته خیلی مهمه که ما در نظر داشته باشیم اگر یکسان با نیکوکاران و بدکاران برخورد کنیم، این یک روش تربیت